أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل بما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بحث مربوط به آیه یا ایها الرسول مقداری مبسوط شد. مناسب بود روایات شریفی که در ذیل این آیه است مربوط به این آیه است مطرح بشود. حتما روایاتی که مربوط به این هست ملاحظه فرمودید یا ملاحظه فرمودید. گذشته از تفسیرات روایی، تفسیر مرحوم فیض رضوان الله در صافی نوع روایات رو جمع کردن و نقل کردن، اون رو هم که ملاحظه فرمایید کافی است. نکته دیگر آن است که برخی ها فکر میکردن که کلمه فی علیین بعد از یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک آمده بود و معاذ الله تحریف شد، این رو برداشتن. این سخن یقینا ناصواب است، برای اینکه اگر کلمه فی علیین بود، اولا کسی قدرت نداشت در حضور همه مسلمین این کلمه رو بردارد و ثانیاً اگر این کلمه فی علیین بود، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جریان صحیفه و شورا به این آیه استدلال میکرد و ائمه به این آیه استدلال میکردن و اصحاب ائمه علیهم السلام به این آیه استدلال میکردن، در حالی که هرگز چنین استدلالی در احتجاجات ائمه علیهم السلام نیست. معلوم میشود که این کلمه فی علیه یقیناً جزء قرآن نبود و اگر در بعضی از روایات آمده است، این تفسیر است در حقیقت، یعنی این آیه مربوط به ولایت علی بن ابی طالب. مطلب سوم آن است که بعضی ها نقل کردن، مرحوم شیخ طوسی دارد، مرحوم طبرسی دارد، دیگران هم دارن، که وقتی والله یعصمک که من الناس نازل شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بعضی از محافظینشون فرمودن که دیگه حالا من در امانم، آسیبی به من نمی رسد، شما هر جا خواستید بروید بروید. نکته چهارم این بود که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این هدایت تشریعی و مانند اون نیست، بلکه همون هدایت توفیقی است، یعنی خداوند نمی گذارد کافران به مقصد برسند و مکرشون به هدف برسد، به این کار مکرهم به تزول و منه الجبال. این بحث تموم شد. پس بنابراین این که فرمود والله یعصمک که من الناس، یعنی اگر شما این ولایت را ابلاغ بکنید، از گزند هر بداندیشی محفوظ میمانید، اون چرا که میترسید خداوند نمیگذارد او واقع بشود. حفظ شخص نیست، برای اینکه حفظ شخص را خدا وعده نداد، حفظ اون دین معیار است که خدا او را وعده داد. و این اصل که یریدون دیوت فعلور الله در باره همه ادیان هست، منتها دین خاتم چون دین جهانی است، این باید لیوزه را و علی دین کله باشه. خب در این صحنه اگر از عجز مردم و ضعف مردم ترسید که اگر مردم فریب خوردن ما چه کنیم، وقت خدا می فرماد که نه، ما در اینجا راهی ارائه می کنیم که حتی افراد ساده هم بفهمند. اون تطبیق است و ما انزل الیهم ربهم مربوط حقیقت قرآن است، که قرآن بسیاری از معارف رو دارد که یکی از برجسته ترین معارف قرآنی هم ولایت است، وگرنه ما انزل الیهم من ربهم خصوص ولایت که نیست. اینا متواتر معنوی است در جریان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه بسیار از روایات اهل سنت را هم نقل کردند که اونها هم بر این باورن طبق جریان رواییشون. منتها حالا فخرالدین در تفسیر برای اینکه اون راه اساسی را تیره کند، در وجه ذکر کرده است اون آخرین وجه جریان ولایت است. خب هیچ کدام از اونها با خود آیه هماهنگ نیست. اون اگر چنون که این عنایت الهی و وعده الهی نبود،
همون جریان یهودیتش می آمد که اگر کسی گوساله ای را می آورد اینها می پرستیدن. که وجود مبارک موسی کریم با اون وضع با سامری برخورد کرد که لنحقق انه تهدیدش کرده است. و الان دین مونده است ولو اختلاف در بعضی از مسائل دارد به برکت همون حکمت اندیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، وگرنه اصل دین رو اونها از بین می بردن. چرا اسم مبارک علی سلام الله علیه صریحا در قرآن نیامده؟ اگر می آمد بر می داشت، یعنی با اصل دین مبارزه می کردن. این هم نشون می دهد که اون چه که نام به نام مبارک حضرت مربوطت به تطبیق است در روایت هست و خشونت اونها را هم نشون میدهد که اگر مثلا بیش از این تصریح میشد با اصل دین اینها مبارزه میکردند. مردم که حدیث العهد به اسلام بودند، یه وقتی هم یدخلون فی دین الله افواجا، یه وقتی هم یخرجون من دین الله افواجا. اگر چون که حکمت اندیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود و صبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبود، اصل دین از بین میرفت. از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که ما خیلی احتجاج کردیم، خیلی مقاومت کردیم، بعد این هیچ کس به یاری ما بر نمیخیزد، من موندم و اهل بیتم فلنن تو بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینو کشته بشن. این نه برای آن است که مثلا هستی سیر شهدا سلام الله بالاتر از هست امیر است و همه را قربانی میکند، بل برای اون است که اگر اون روز هست امیر قیام میکرد، همین چند نفر از اهل بیتم شهید میشن، اثری از دین نبود. قیام هم یه وقتی دارد. سال 55 در طی اینها قیام هیچ اثر نداشت. و اینکه اون معاویه داهیه سید شهدا رو مسموم میکرد مثل امام حسن، بعد جامعه مشکی در بر میکرد و ملیس خط میگرفت و اومد عزا میگرفت و لوس میشد قضیه. سید شهدا سلام الله علیه دید که الان وقت قیام نیست، با این وضعی که اموی ها دارند و اون دستگاه جاسوسی معاویه و اون داهیه بودن معاویه، الان جای سکوت است. وقتی معاویه به هلاکت رسید، اون داهیه بودن رخت بربست، نوبت به پسرش رسید، حالا حضرت امود الان وقت قیام است، چون او یک زمامدار خامیه، می شود با خون بالاخره بساط او رو جمع کرده کرد. این است که خود امیرالمومنین سلام الله علیه اونطوری که تو نهج البلاغه است، همود من هرچه فکر کردم دیدم که همین چند نفری ما فلن این تو بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا کشته بشن. این نه برای آن است که اینها رو مقدم بر دین داشتن، بل برای آن است که اینا رو ذخیره کردن تا یه وقتی که شهادتشون اثر کنن. و یعنی صرف خون دادن که مهم نیست، خونی آدم بدد که وقتی اثر کنن دیگه. به هر تقدیر، فرمود قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. مرحوم شیخ طوسی در تبیان یه بیانی دارد که اون رو مرحوم طبرسی در مجمع دارد و از اهل سنت جناب فخرازی هم دارد و اونی است که گروهی از یهودی ها آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن که مگر نان است که موسی کریم پیغمبر بود و مگر نان است که تورات کتاب آسمانی است و ما تورات رو اقامه میکنیم، به شما و به قرآنتون ایمان نمیاد. و این آیه نازل شد که شما هیچ ارزشی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و اون چه که به طرف شما نازل شده است، یعنی قرآن و معارف و قرآنی، اون را اقامه کنید. این را اونها معنا کردند که یا اهل کتاب لستم علی شیء، این تنوین شیء هم تنوین تحقیر است، یعنی شما هیچی نمیارزید، به هیچ نمیارزید مگر اینکه تورات را و انجیل را و اون چه که از طرف خداوند به سوی شما نازل شده است اون را اقامه کن. اینها تطبیق است، برای اینکه روایات مخالفی هم در همین زمینه هست. مثلا در زیر آیه لعلی حکیم اونجا گفتن علی حکیم، منظور هست که علی نیست، یعنی خود قرآن و مقام علو رسیده است. پس اگر یه وقتی روایت دیگر آمده اون رو داره تطبیق میکنه، نه که نام مبارک علی سلام الله علیه در قرآن آمده باشد. علی یعنی دارای علو و مقام، هم اسمی از اسمای حسنای ذات اقدس اله است، هم وصف قرآن کریم است. علی حال یکی از مصادیق کامل صراط مستقیم، البته ولایت اهل بیت علیهم السلام است. اما این چنین نیست که اگر در قرآن کلمه علیان آمده یا علیون آمده منظور هست امیر سلام الله علیه باشد، که بر حضرت تطبیق می شود چه که بر پیغمبر هم تطبیق می شود. نه یقینا نیست، و اگر خود از تعمیر بهش احتجاج میکرد دیگر. اگر لفظ علی در قرآن کریم بود، خود از تعمیر به این آیه استدلال میکرد دیگه. چرا به حدیث قدیر تمسک میکرد، به حدیث منزله تمسک میکرد؟ احدی از ائمه علیهم السلام به قرآن استدلال نکرده به این آیات که مثلا اینجا علی بود، منظور علی علی بن ابی طالب است و مالند. خب اونا که اعرف به قرآن از ما که، اگر چنون چه کلمه علی در قرآن بود یا علیان در قرآن منظور از تعمیر سلام الله علیه باشد، خود از تعمیر بهش استدلال میکرد در جریان شورا در مسئله خلافت بین آیه استدلال میکرد، در حالی که احدی از ائمه خود از تعمیر همون اوائل ارتحال پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیچ کدام به این آیه استدلال نکردن. معلوم شود این کلمه بلغ ما انظر علیه که فی علیین در تطبیق است و در روایت است، نه در آیه یک. اونجایی که علیین دارد اون وصف است، نه نامبارک است. امیر دو شاهدش هم این است که و نو فی ام الکتابه لدینا لعلیون حکیم. این علی وصف قرآن است، این سه قرآن علی حکیم است. خب این که فرمود قول یا اهل الکتاب لستم علی شیئین، طبق شأن نزولی که در تفسیر شیعه و در تفسیر اهل سنت هست، معناش این است که خداوند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که به اینها بگوید شما به هیچ نمی ارزید مگر اینکه تورات و انجیل و اون چه به طرف شما از خدا نازل شده است اون را اقامه کنید. مستحضرید که این گونه شأن نزول ها نه تنها تاریخ قطعی نیست، به صورت یه روایت معتبر هم نیست. یه مرسله است، اونم به ابن عباس میرسد. حرف ابن عباس هم که حجت نیست چون معصوم نیست، فقط یه کمکی میکند در فهم روایه. بنابراین نمیشد به این گونه شأن نزول ها اکتفا کرد. البته شأن نزولی که نظیر بحث قبلی که مربوط به یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک است، روایات معتبری است کاملا قابل اعتماد. یا درباره الیوم اکملت لکم دینکم، شأن نزولش قابل اعتماد است. یا انما ولیکم الله، شأن نزولش قابل اعتماد است. اما در این گونه از موارد که به صورت مرسل میگویند روی عن ابن عباس، اولا روایت مرسل است و ثانیا حرف ابن عباس دلیل نیست. خب رضا سیدن استاد رضوان الله علیه یک تعبیر به تفسیر لطیفی از این آیه دارد و شما مثلا این کتاب‌های تفسیری معروف رو که می‌بینید، می‌بینید اونا به همین سبکی که مرحوم شیخ طوسی و امین الاسلام از ما فخر رازی از اونها نقل کردن، به همین معنا تفسیر کردن که لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل، یعنی به هیچ چیز نمی‌ارزی مگر اینکه تورات و انجیل را اقامه کنی. اما بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن این است که می‌فرماید لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل. شما آمدید میگویید که ما میخوایم تورات اقامه کنیم. اولا اقامه تورات به تنهایی کافی نیست، بلکه اینکه خود تورات وعده داده است راجب انجیل و راجب قرآن کرد. این یک. و ثانیا حالا شما میخواید اقامه کنید دین خدا را، کی میتواند دین خدا را اقامه کند؟ اون کسی که قائم است و قیوم است توان اقامه دارد. یک آدم افتاده او قدرت اقامه نداره. اون قائم است، اون قیوم است که میتواند مقیم باشد. که کسی که افتاده است، مضطجع است، مستلقی است، او که قدرت ندارد چیزی را اقامه کند که. لستم علی شیء، یعنی لستم مستقرین علی شیء حتی تقیم التوراة. شما پایگاهی ندارید که بخواید تورات اقامه کنید. اصل مطلب را ایشون از ایشای قرآنی گرفتن. گفتن به این که ذات اقدس اله دین خود را به عنوان قول ثقیل معرفی کرد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ثقیل است، عسیر نیست، وزین است، سنگین نیست، دشوار نیست، در عین حال که وزین است آسان است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این دو تا صفت از اوصاف برجسته قرآن کریم است. یکی این که ثقیل است، وزین است. دوم این که آسان است، دلپذیر است، فطرت پذیر است، حرفاش آشناست، تحمیل بر انسان نیست. فمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. پس یسیر است، قصیر نیست، عسرت ندارد، دشواری ندارد. این یک. ثقیل است، خفیف و تهی مغز نیست. این دو. خب اگر کتابی وزین بود در اثر اینکه مبرهن بود، قطعی بود، حرف سست در او نبود، کسی او را میفهمد و او را اجرا میکند که یک پایگاه فکری داشته باشد. اگر این قول ثقیل است و این قول اختصاصی هم به قرآن ندارد، برای اینکه همین سخن خداست که در تورات آمده، همین سخن خداست که در انجیل آمده، لذا ذات اقدس اله به همه پیروان دین حقیقی دستور میدهند که این را با قدرت بگیری. اگر به یحیای پیغمبر است، میتواند یا یحیای خذ الکتاب به قوتن، تا یه انسان قدرت عقلی و قلبی و ایمانی نداشته باشد که نمیتواند کتاب قیم و ثقیل را بفهمد به فضیلت. و به بنی اسرائیل هم فرمود خذوا ما آتیناکم به قوتن. شما اگر خواستی یه درس دشواری را، یه درس وزین را برای چارت طلبه بگید، بالاخره آمادگی طلب میکند. برای هر کسی که هر درس نمیگید که، هم آمادگی علمی طلب میکند، هم آمادگی دینی. خب اگر این ناس نلقی علیه که قولا ثقیلا دلالت دارد که این کتاب وزین است، و اگر چنون که این قول ثقیل در تورات و انجیل هم بود، لذا به یحیی و بنی اسرائیل می فرماید یا یحیی خذ الکتاب بقوه، خذوا ما آتیناکم بقوه، معلوم می شود کسی می تواند دین الهی را به کتاب غیر محرف الهی را اقامه کند که یه پایگاه اعتقادی و دینی داشته باشه. درباره عظمت خصوص قرآن هم فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خب قرآن یه حقیقتی کوه فرساز، کوه کن خلاصه، و هر کس میتواند حقیقت قرآن رو تحمل کند. یا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا، که بارزترین مصداق امانت همین حقیقت قرآن کریم است. خب کتابی که کوه نمیتواند تحمل کند، کتابی که امانت الهی است و آسمان و زمین توان تحمل اون را ندارند، انسان با بدن بخواهد تحمل کند؟ که خب سنگین تر از او کوه هست نمیتواند. با لفظ و گفتار و ظاهر طبیعی بخواهد عمل بکند، خب موجودات دیگر قوی ترن که تحمل ندارن. پس با جان باید تحمل کند. این جان انسانی البته از آسمان ها بالاتر است، از زمین بالاتر است، از کوه ها محکم تر است، چون بالاخره همه اینها فرسوده خواهند شد به جان انسانی موجود مجرد ابدی است. کاری که از جان انسانی ساخته است از آسمان زمین ساخته نیست که. بنابراین اگر چرونچه انسان بخواهد دین الهی را تحمل کند، تو جنبه بدنی اونیست، تو جنبه مادی اونیست، تو جنبه ظاهر اونیست، یک ایمان مستحکم و عقل رزین و رسین طلب می کند. خب الان اگر امتی لعنو به ما قالو شد و گرفتار کونو غردتن خاص این شد، یا لعنا اصحاب السبت شد، یا ضربت علیهم الذلت والمسکنه با او به غضب من الله شد، چنین امتی پایگاه فکری دارد که بتواند کتاب الهی را اقامه کند یا نه؟ همود یا اهل کتاب لستم علی شیء، شما یه پایگاهی ندارید تا تورات و انجیل را اقامه کنید. ببینید معنی چقدر فرق میکند. گفتن به این که شما هیچ نمیارزید مگر اینکه تورات رو اقامه کنید. خب اونا هم آمدن گفتن که ما آمدیم تورات اقامه کنیم. حالا قرآن باید بفرماید به اینکه نه، تورات تنها کافی نیست، باید انجیل هم اقامه کنید، قرآن هم اقامه کنید. در حالی که درباره خصوص تورات هم میفرماید شما نمیتوانید تورات رو اقامه کنید. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل والقرآن. خب اگر معنا اون بود که آیون کردن، اونا میگن به اینکه خب ما تورات رو اقامه میکنیم، انجیل و قرآن رو اقامه نمی کنید، ولی خدا می فرماید به این که شما اصلا پایگاه ندارید، هیچی رو نمی تونید اقامه کنید، نه قرآن را، نه انجیل را، نه تورات را. اون چون موسیخو هم هست، کنو قدرت هم خاصه این هم هست، چون آیات الهی را و نعمتهای الهی را کفران کردن به اون روز سیاه نشدن، این همه نعمت خدا به اینها داد، هیچ امتی را به اندازه بنی اسرائیل پیغمبر نداد. چون این چنین شد کون و غیرتن خاصین هم ننگیست بر اینا. چون خداوند فرمود فضل اللهم علی العالمین، انبیایی که برای بنی اسرائیل فرستاد برای هیچ امتی نفرستاد، بدرفتاری که اینها با انبیا کردن هیچ گروهی با پیامبر خود نکرد. لذا خدا می فرمود شما اگر بخواهید تورات اقامه کنید، خود تورات به تنهایی پایگاهی طلب می کند. اون روزی که ذات اقدس اله به یحیای پیغمبر فلا نبی جناب آله و علیه السلام فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوتن، یعنی انجیل را، خب اگر کسی بخواد انجیل را بگیرد باید به قوه بگیرد. در باره بنی اسرائیل هم فرمود خذوا ما آتیناکم بقوتن، بخواد تورات را بگیرد با قوه باید بگیرد. اصولا هیچ کسی بیش از ظرفیت خود تحمل باربری ندارد. شما در جریان موسی و خضر علیه السلام ملاحظه فرمودید، خب موسی از انبیای اولوالعزم است، علم شریعت و ظاهرش برای همگان حجت است، اما علم باطن و ولایتی که خضر سلام الله علیه آورد و موسی کریم به اون مقام راه نیافت، خیز سلام الله علیه به موسی علیه السلام فرماید و کیفه تصویر و علاما لم تهت به خبرا، تو چیزی را که نمیدانی نمیتوانی تحمل بکنی، تو ظواهر امر احکام ظاهری شریعت را میدانی، درست است، اما باطن امر چیست، سرنوشت چیست و من مأمورم با سرنوشت رفتار کنم با باطن عمل کنم که نمیدانی، چون نمیدانی اعتراض میکنی. اگر من کسی را کشتم میگه چرا کشت، اگر کشتی را سراخ کردن میگه چرا سراخ کردن، ظاهرش که روشن نیست، یعنی هیچی نیست مگر اینکه اول تورات را اقامه کنید، بعد انجیل را اقامه کنید، بعد ما انزل الیکم من ربکم یعنی قرآن را اقامه کنید، اون وقت اگر پایگاه داشته باشید میتوانید اینها را اقامه کنید. اگر پایگاه چه که مسلمین این کارو کردن، الان ما هم تورات را اقامه میکنیم، هم انجیل را، هم قرآن را به اذن الله. این چنین نیست که ما فقط قرآن را معتقد باشیم، ما به تورات غیر محرف، به انجیل غیر محرف، از ساده ترین کار ما تا عمیق ترین کار ما این چنین است. شما دی حرم مشرف میشوید، میبینید این زیارتی که میکنید از آدم تا خاتم همه را تکریم میکنید، نه اینکه ما فقط بگیم السلام علی موسی کلمه له، تنها این که نیست که، به جمعی اون چرا که موسی کلیم آورد و نسخ نشد اقرار داریم، اعتقاد داریم، فداکاری میکنیم. تورات برای ما مثل قرآن محترم است، تورات انجیل برای ما مثل قرآن محترم است، با این تفاوت تورات اصیل و غیر محرف، انجیل اصیل و غیر محرف با مهیمن بودن قرآن، چون خود قرآن فرمود مصدقا لما بین یدیه من التورات. خب اگر این چنین است، انسان تا یه پایگاه اعتقادی به دینی نداشته باشد که نمیتواند کتاب آسمانی را احیا اقامه کند، که فرمود یا اهل الکتاب لستم علی شی، پس اول برید یه پایگاه فکری پیدا کنید، یه پایگاه اعتقادی پیدا کنید، بعد بگید ما میخوام قرآن را اقامه کنیم یا تورات را اقامه کنیم. اگر اون پایگاه را داشتید، خواستید تورات را اقامه بکنید، خود اون تورات شما را هدایت میکند به انجیل، انجیل هم شما را هدایت میکند به قرآن. بله، آخه اونها آمدن گفتن که ما میخوام تورات را اقامه کنیم، آیه نازل شد چی تورات را اقامه میکنیم؟ شما که هر روز دارید یا پیغمبر میکشید یا دین عوض میکنید، که شما یه پایگاه اعتقادی ندارید. خب کسی که اهل انابه است میتواند، خود قرآن در اینال که هدن للناس هست متقین بهره این برن، در اینال که فرمون جاءتکم موعظه من ربکم فبود موعظه للمتقین، شما همین اوصاف ها را رقم بزنید و آمارگیری کنید، میبینید یک عام است یک خاص، یک عام است یک خاص. هر وصفی که غالبا برای قرآن کریم آمده با دو زبان آمده، عام خاص. قرآن هدایت است، هدن للناس است، اما هدن للمتقین. موعظه است، موعظه من ربکم، اما موعظه للمتقین. دو طایفه از آیات است، یکی این که قرآن هدایت است برای همه مردم، یکی این که هدن للمتقین. هر دو حق است، یعنی قرآن برای هدایت همه مردم آمده اما پرهیزکاران بهره می‌برند، یا قرآن موعظه است برای همه مردم اما متقیان بهره میبرند، قرآن حکمت است برای همه مردم اما متقیان بهره میبرند، شفاست اما پرهیزکاران بهره میبرند. هر فضیلتی را که غالبا ذات اقدس اله برای قرآن کریم ذکر کرد، اگر فرمود این نور است، اگر فرمود این شفاست، اگر فرمود این هدایت است، اگر فرمود حکمت است، موعظه است، شما وقتی آمارگیری میکنید میبینید دو طایفه از آیات رو قرآن لیست میدهد، یکی اون هدف اولی، یکی بهرهای فعلی. اگر بنو نظر رو من القرآن ما هو شفاء و رحمه، چرا در کنار شمود بلا یزید و بلا لبین الا خسارا؟ معلوم میشه این ذاتن صلاحیت درمانی دارد که شفا بخش است. خب اگر یک کسی ناپرهیز بود از این دارو استفاده نکرد، خب بهره ای نمیبرد. که در جریان آیات قرآنی هم همین است، این قرآن برای همه نازل شده، اما یه عده خاص تحمل میکنن، یه عده نه. درباره یهودی ها مگر نفرمود این برای همه بنی اسرائیل آمده؟ اما فرمود مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. خب یه عده هستن حملوا القرآن ثم لم يحملوه، اینا که نبذوه برای ظهور هم این چنینن که حملوا القرآن ولم يحملوه دیگه. پس اگر ذات اقدس اله بخواهد به این گروه مدعی پاسخ بدهد، میفهمد به این که خب شما چی رو میخواید تورا رو اقامه کنی؟ با کدام اعتقاد؟ با کدام سرمایه؟ یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورا. و این خطاب چون مورد مخصص نیست، گرچه یهودی آمدن، به مسیحا هم این خطاب توجه دارد، به ما مسلمین هم توجه دارد. انسان تای پایگاه اعتقادی نداشته باشد، توان این که ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه ندارد. در همون اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه همون کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، خود مسلمون ها در شرایطی می توانن قرآن را اقامه کنند که خود قائم باشند. اینی که ذات اقدس اله فرمود قل انما اعیذکم بواحدت ان تقوموا لله، برای این است، نه یعنی بیستید، ایستادن فیزیکی نه، مقاومت کنید، چون بهترین حال آدم حالت ایستادن است برای دفاع. در حال ایستادن بهتر میتواند دفاع کند. لذا میگن ایستادگی کرد. این که ذات اقدس اله فرمود قل انما اعیذکم بواحدتین، اون واحده است که ان تقوموا لله. اول آدم باید مقاومت کند. خب چی میتواند مقاومت کند؟ الان شما الان همتون ایستاده اید در حالی که نشسته دارید بحث میکنید. اون که بیکار میگردد نشسته است در حالی که ایستاده است. منظور از ایستادن و نشستن قیام و قعود این نیست که آدم عمودی باشد یا غیر عمودی. اون کسی که تو سنگر نشسته است دارد تیر رها میکند، او ایستاده است گرچه نشسته است، این جزء قائمین است. اون کسی که میخواد تیر رها کند نشانه بگیرد زانو میزند، این در حقیقت ایستاده است. اون که میگردد نشسته است گرچه ایستاده است. متعلق الستم همین شی است. این تنوین خیلی کارسازه. در بعضی از موارد تنویر برای تعظیمه، در بعضی از موارد برای تحقیره، در بعضی از موارد برای تفخیمه. اونا گفتن لستم علی شیء، هیچی نیستی، این تحقیر گرفتن. روی این تفسیر شما علی شیء نیستید که. شما وقتی پایگاه ندارید چی رو میتونید قرآن اقامه کنید؟ بله، این به قرینه حتی تقیم و تورات نشون میدهد اون شیئی که زمینه اقامه کتاب را فراهم بکند. این تناسب موضوع خودش نشون میده که شما روی یک عقلی، روی اعتقادی، روی چیزی نیستید که جامعه همینها رو بیان کرده. یه وقت هستی کسی درس خونده است، یه وقتی روی عقل است، یه وقتی روی شهود است، یه وقتی روی ایمان است، یه وقتی روی تقلید صحیح است. شما هیچ چیزی ندارید. بالاخره اونهایی که اهل ایمانن قرآن رو اقامه میکنن، یا از جای دل فهمیدن، یا از جای قلب فهمیدن، یا از جای نقل فهمیدن، یا بالاخره مقلد یه آدم حساب شده، یه پایگاهی دارن، لذا میتوانن دین را اقامه کنن. اما شما هیچ نداری. وقتی هیچ ندارید، افئدتهم هوا، دلهای اینها تهی است. خب چه پایگاهی دارن؟ این که پایگاه مادی نیست که انسان روی سنگی بیستد دستش به بالا برسد، که باید روی دل بیستد دستش به قرآن برسد. اگر دل تهی بود، هیچ نداشت، باید با چی بتواند دین را اقامه کنن؟ اگر افئدتهم هوا، یعنی فؤاد اینا خالی، هیچی توش نیست. در این حال که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، پر از بیماری است، اما چه از مطلب صحیح توهی است، همون به افئدتهم هوا، فؤاد اینا خالیه. خب اگه کسی توهی دل بود، وقت با چه معیاری بتواند دین را اقامه کند؟ دینی که از دل شروع می‌شود. الحمدلله رب العالمین.